دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در 25 روز از آبان 1401 خورشیدی در سالگرد کشتار آبان 98 و ادامه اعتراضات سراسری، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستیم با آخرین اخبار و گزارش ها. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. تصاویر دریافتی نشان می‌دهد امروز چهارشنبه اعتراض‌ها و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران از سر گرفته شده است و از تهران نیز خبر می‌رسد با ادامه اعتصاب بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سمت اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که در بازار بزرگ تهران از بامداد امروز اعتصاب برقرار است و نیروهای یگانه ویژه با برخورد با کسبه سعی در باز کردن اجباری مغازه ها دارند. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده از جمله در برخی مناطق جوانرود، شیراز، بوکان، خرم‌آباد، یزد، مشهد و اهواز نیز اعتصاب برقرار شده است. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان آغاز شده است. خبرهای رسیده از دانشگاه رازی کرمانشاه حاکی از بازداشت گسترده دانشجویان و انتقال آنها با وانت‌های متعدد به مکانی نامعلوم است. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید در جریان برگزاری اعتراض‌های مردمی سه‌شنبه شب، 2 تن در سنندج و 1 نفر در کامیاران با تیراندازی نیروهای نظامی امنیتی کشته شدند. بنابر این گزارش، زانیار الله مرادی و عیسی بیگلری شامگاه سه‌شنبه در سنندج بر اثر شلیک گلوله جان باختند. پیکر عیسی بیگلری تحت فشار نیروهای امنیتی در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد، اما پیکر زانیار الله مرادی به خانواده تحویل داده نشد. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خانواده فؤاد محمدی 38 ساله کشته شده در کامیاران نیز شب گذشته مقابل بیمارستان سینای این شهر تجمع کردند. اوایل بامداد امروز مراسم خاکسپاری او با فشار نهادهای امنیتی برگزار شد. مردم در این مراسم شعار دادند شهید نمی میرد، زنده است. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای اعتراض‌ها در ایران تا کنون بیش از 330 تن به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با رهبران کشورهای متحد واشنگتن چنین نظر داد که بعید است موشکی که به لهستان اصابت کرده از روسیه پرتاب شده باشد. آقای بایدن که برای شرکت در نشست گروه 20 در جزیره بالی اندونزی به سر می‌برد، روز چهارشنبه در این زمینه اضافه کرد واشنگتن و متحدانش در حال برنامه‌ریزی هستند تا قبل از تصمیم‌گیری درباره واکنش مشخص کنند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. پس از یک انفجار در روز سه‌شنبه در شرق لهستان که منجر به کشته شدن 2 نفر شد، لهستان اعلام کرد این انفجار ناشی از اصابت یک موشک به احتمال زیاد ساخت روسیه اما با منشأ نامشخص انجام شده است. این اظهارات جو بایدن در حالی است که به گزارش آسوشیتد پرس مقام‌های آمریکایی اعلام کردند یافته‌های اولیه حاکی از آن است که این موشک توسط نیروهای اوکراینی به سمت یک موشک روسیه در حال ورود به خاک اوکراین شلیک شد. و بنابر گزارش‌ها یک نفتکش مرتبط با یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی سواحل عمان هدف اصابت یک پهپاد حامل بمب قرار گرفت. این خبر را یک مقام دفاعی مستقر در خاورمیانه که نام او ذکر نشده و منابع نظامی بریتانیایی تایید کرده و گفتند که این کشتی نفتکش بوده و پاسیفیک زیرکون نام داشته و با پرچم کشور لیبریا از بندر سوهار عمان حرکت کرده بود. این هدفگیری شامگاه سه‌شنبه انجام شد. مالک اصلی این کشتی ایدان اوفر تبعی اسرائیل است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جان هستیم.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. ادای آزادی.
در 61 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در حالی که وارد نهمین هفته این اعتراضات شده ایم و در سالگرد کشته شدگان آبان 98، بسیاری شهرهای ایران از دیروز در اعتصاب و اعتراض به سر میبرند و تا این لحظه بنابر آخرین خبرها 3 نفر در کامیاران و سنندج به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. روز سه‌شنبه 10 شهر ایران شاهد برگزاری تظاهرات خیابانی، تعطیلی مراکز خرید و بخش‌های زیادی از بازارهای سنتی بود. امروز چهارشنبه هم این تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌ها ادامه یافته و گزارش‌های متعددی درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و اعتصابیون منتشر شده. جمشید زند همکارم در استودیو با ماست تا از او از آخرین خبرها بیشتر بشنویم. جمشید.
بله پروانه، همونطوری که اشاره کردی بازار بزرگ تهران هم امروز مثل دیروز بیشتر مغازه‌داران بسته بودند، به رغم اینکه مقامات امنیتی دیروز تهدید کرده بودند که باید مغازه‌ها را باز نگه دارند، ولی کن از ویدیوهای و گزارش‌هایی که منتشر شده معلوم است که بیشتر بخش‌های بازار، نه کل بازار، بسته شده و بخش زیادی از بازاریون به اعتصاب پیوستند.
امروز 25/8 بازار بزرگ تهران اعتصابات.
بازار آهن فروشان هم که از دیروز ما شاهد تظاهرات و برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضین بودیم، امروز هم ادامه داشت و نیروهای امنیتی باز هم با پرتاب گاز اشک‌آور سعی کردند که جمعیت رو در این منطقه پراکنده کنند. در فولاد شهر اصفهان بیشتر مغازه‌ها امروز بسته بود. در خیابان بزرگمهر اصفهان هم صاحبان کسب و کارها به اعتصاب پیوستند و مغازه‌هاشون رو بیشترشون رو تعطیل کردند.
25 آبان ماه خیابان بزرگمهر اصفهان تمام کسبه تعطیل می‌باشن.
و اما در شهرهای
12:30 صبح
بوکان، جوانرود، خرم‌آباد، یزد، تبریز، مرودشت، اسلامشهر و کرج و شیراز هم اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران روز چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد.
سلام، امروز 25 آبان مجتمع شهر شیراز همه مغازه ها بستن، پاساژ هم بسته است، همه اعتصاب کردن. 25 آبان شیراز.
صاحبان کسب و کارها در خیابون فلسطین مشهد، بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل و کازرون و تقریبا بیشتر شهرهای کردنشین هم مغازه‌ها و مراکز خرید اکثرا بسته بودند. از دیروز رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیما گزارش‌های متعددی منتشر می‌کرد مبنی بر اینکه خبری در بازار تهران و دیگر شهرها نیست، مردم به زندگی خودشون ادامه میدن. اما بعد از چند ساعت لحن این گزارش ها عوض شد و با اینکه مردم به اصطلاح تو خیابون خودشون هم میدیدن که اکثر مغازه ها بسته است، عده‌ای از معترض گفتن که به ویژه خبرگزاری های نزدیک به سپاه گفتن که عده‌ای از معترضین بازاریان رو تهدید به بستن کردن و دیشب هم اعلام شد که 11 نفر دستگیر شدن در ارتباط با این موضوع. برخی بازاری ها هم گفتن که از ترس و برای از دست ندادن اموالشون مغازه ها رو بستن، در حالی که هیچ گونه گزارشی از درگیری در داخل بازار دیروز و امروز ما نداشتیم.
جمشید، دانشگاه ها دیروز شاهد تجمعات گسترده بود و در برخی از موارد هم شاهد درگیری با نیروهای حراست بودیم بین دانشجویان و نیروهای حراست. امروز آیا این تجمعات ادامه یافته؟
امروز هم در برخی از دانشگاه های ایران ادامه پیدا کرده و تعدادی که بازداشت شده بودند در محوطه های داخل دانشگاه ها تجمع و اعتراض بود. امروز هم دانشگاه خواجه نصیر تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان شاهد تجمعات اعتراضی بود و خبرهای رسیده از دانشگاه رازی کرمانشاه میگه که عده‌ای از دانشجویان بازداشت شدند و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. دیروز هم عده زیادی از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف به ویژه در دانشگاه‌های تهران در نقاط مختلف دستگیر شدند. در دانشگاه تهران و دانشگاه شریف تشنج زیاد بود دیروز و نیروهای حراستی و لباس شخصی به دانشجویان حمله کردند. سه‌شنبه شب یعنی دیشب اطلاعیه تهدیدآمیز از طرف هیئت رئیسه دانشگاه شریف به دانشجویان فرستاده شد که گفت برخورد فوری و قاطع میکنه با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی. امروز صبح هم برای عده از دانشجویان از طرف دانشگاه پیامکی ارسال شده مبنی بر ممنول ورودی اونها تا اطلاع ثانوی، ولی که دانشجویانی که تونستن وارد دانشگاه ها بشن در نقاط مختلف کشور به تجمعات و اعتراضات خودشون همچنان ادامه میدن.
آیا آماری از تعداد کشته شدگان و بازداشتی ها داریم در 24 ساعت گذشته؟
اون آماری که تایید شده 3 نفر کشته هستش در جریان تظاهرات دیروز، 2 نفر در سنندج، 1 نفر در کامیاران که مراسم تشییع جنازه کامیاران امروز بود، همراه بود با تظاهرات و برخورد نیروهای امنیتی. هنوز معلوم نیست که چند نفر در دانشگاه ها و در تظاهرات خیابانی دستگیر شدن، برای که هیچ موقع آماری اعلام نمیشه. به گفته رسانه‌های حکومتی دیروز در جریان تظاهرات هم 2 نفر از اعضای سپاه پاسداران کشته شدند.
سپاسگزارم همکارم جمشید زند با ما بود با نگاهی به اعتراضات و اعتصابات در شهرهای مختلف ایران. اما کردستان که اولین جرقه اعتراضات اخیر از این منطقه و با نام مهسا امینی آغاز شد، در این 9 هفته روز و ساعات آرامی را به خود ندیده است. اعتصابات گسترده در این منطقه در کنار اعتراضات خیابانی و واکنش خشونتبار حاکمیت در برخورد با مردم این منطقه موضوعی است که نمیتوان از کنار آن آسان رد شد. در بوکان در این استان اعتراضات روز گذشته گسترده تر از همیشه بود و معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در این درگیری ها یک سرهنگ سپاه پاسداران به نام رضا الماسی هم کشته شد. همراه هستیم با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه نگار و نویسنده ساکن هلند. آقای سیفی‌کاران، از روز گذشته بار دیگه شاهد اوجگیری اعتراضات بودیم در استان کردستان. در 24 ساعت گذشته چه گذشته است در منطقه کردستان؟
بله، روز گذشته همزمان با اولین سالگرد آبان در 24 آبان 1401 ما همزمان با اعتصاب‌های سراسری که بر اساس فراخوان‌هایی که از قبل اعلام شده بود در شهرهای مختلف کردنشین، در استان کردستان، استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام هم شاهد بودیم که اعتصاب‌ها از همون ساعت اولیه صبح شروع شد، ولی باید اشاره بکنم که این 12th اعتصاب عمومی بود که از آغاز اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف کردنشین در واقع شکل می‌گرفت و این اعتصاب‌ها ادامه داشت تا حدودای بعد از ظهر، که از بعد از ظهر به بعد در شهرهای مختلف اعتراضات گسترده‌ای هم شروع شد که به فاصله بسیار کوتاهی بعد از شروع اعتراض‌ها در شهرهای مهاباد، بوکان، مریوان، کامیاران و سنندج نیروهای امنیتی با تیراندازی و حمله به مردم در واقع این اعتراضات رو به خشونت کشیدند و ویدیوهای مختلفی منتشر شد. تا الان دست کم همونطور که همکار شما هم اشاره کردن، ما میتونیم کشته شدن 3 نفر رو در شهرهای سنندج و کامیاران تایید بکنیم که در سنندج این 2 نفر، یکیشون اسمشون هست آقای عیسی بیگلری که گزارش شده 39 ساله هستن و اهل روستای نسنارد از توابع شهرستان در واقع سرواباد در مریوان که ساکن سنندج بودن. فرد دوم یک جوان در واقع زیر 30 سال هست به اسم زانیار الله مرادی که در محله به اسم عباس آباد که یکی از محله های حاشیه نشین و فقیر نشین شهر سنندج هست بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدن و پیکر ایشون به بیمارستان توحید منتقل شده، اما هنوز به خانواده تحویل ندادن. اما شب گذشته خبرهای هم در رابطه با کشته شدن دست کم 2 نفر در کامیاران منتشر شد که یکی از اونها تایید شده به اسم آقای فواد محمدی که 38 سالشون بود، پدر 2 فرزند بودن. بعد از اینکه منتقل شدن به بیمارستان به دلیل شدت جراحات و خونریزی شدید متاسفانه جانشون رو از دست دادن. خانوادهشون وقتی که اواخر شب به بیمارستان مراجعه میکنن برای تحویل پیکر، نیروهای امنیتی در اونجا به خانواده ایشون هم حمله میکنن با در واقع گلوله های ساچمه‌ای و حداقل 5 نفر از اعضای خانواده‌شون طوری که من با نزدیکانشون صحبت کردم به شدت در این رابطه زخمی شده بودن و امروز هم در جریان در واقع مراسم خاکسپاریشون مردم شهر در مقابل خانه آقای فؤاد محمدی تجمع کرده بودن، شعارهای ضد حکومتی سر دادن، شعارهای مانند شهید نمیمیرد، فؤاد نمیمیرد سر دادن. حمایت گسترده‌ای بود که باز هم این تجمع مردم با در واقع حمله نیروهای امنیتی و تیراندازی به سمت مردم در کامیارون به خشونت کشیده شد. امروز علاوه بر این که در شهرهای مختلف کردنشین ایران ما شاهد اعتصاب‌های سراسری بودیم، دست کم در شهرهای سنندج و کامیارون می‌دونیم که اعتراضات شروع شده. اعتراضات امروز در سنندج از دانشگاه آغاز شد. من فقط به عنوان نکته پایانی هم بگم فرد دومی که گفته شد در کامیارون کشته شده خوشبختانه هنوز زنده هستن، جوانی به نام سهند پیرمغانی اسمشونه که گفته میشه در حال حاضر در بیمارستان بستری هستن. منابع مختلف گفتن که یا در بیمارستان کوثر سنندج یا در بیمارستان کرمانشاه هستن، فعلا این رو دقیق نمیدونیم، اما نکته ای که مطمئن هستیم اینه که فعلا ایشون زنده هستن و در بیمارستان بستری هستن.
آقای سیفی کاران، جمهوری اسلامی مدام در تلاشه که مسئله کردستان رو به احزاب کرد در اقلیم کردستان و مباحث تجزیه طلبی مرتبط کنه و به همین دلیل هم حجم و سطح خشونت‌ها و برخوردها در این منطقه بسیار شدیدتر از شاید جاهای دیگه باشه. چقدر این مسئله بر جو حاکم در منطقه کردنشین ایران تأثیر گذاشته؟
اگر ما بخوایم در یک تصویر کلی اعتراضات رو در نظر بگیریم، به هیچ عنوان تأثیری نداشته و نه تنها تأثیر نداشته بلکه این ادعاها هم به مانند قبل افکار عمومی ایرانی ها رو اقناع نکرده و ما اتفاقا برخلاف گذشته یک همدلی و همراهی بسیار نزدیک و به هم پیوسته ای رو بین کردستان و دیگر استانهای کل ایران میبینیم که این در نه تنها از در واقع واکنش ها خودش رو نشون میده بلکه در شعارها هم تبلور پیدا کرده. ما در جاهای مختلف میبینیم که شعارها و اعتراضهای در حمایت از کردستان از تهران گرفته تا دیگر استانها داده میشه و در کردستان هم به همین صورت. یعنی این سناریویی که در واقع حکومت سعی میکنه در تمام این سالها افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه و هر اتفاقی که در کردستان میفته اون رو به مسئله احزاب یا تجزیه طلبی ربط میده، نه تنها دیگه جواب نمیده بلکه کاملا اون خواست عمومی که وجود داره یک خواست سراسری هست، یک مطالبه سراسری هست و همان چه که در کردستان داره اتفاق میفته و مطالبه مردم در کردستان هست، در سراسر ایران هم همون مطالبه در جریانه و همون خواستا هم در جریانه. به همین خاطر سعی میکنه با این بهانه در واقع اون کشتار رو توجیه بکنه، اما خب این روزها به واسطه آگاهی بیشتر مردم این اتفاق نیفتاده و باورپذیر نبوده. ما میبینیم که در دست کم 3-4 هفته گذشته این ادعاها تا حد زیادی کمتر شده به نسبت مثلا آبان 98، دی 96 یا حتی همون هفته های اول شروع اعتراض ها. این ادعا که احزاب نقشی دارن در این اعتراضات یا به اونها ربط مستقیمی داره در حتی صحبت های مسئولین هم بسیار کمتر دیده میشه، چون این هم به هم پیوستگی اعتراضات در سراسر ایران کاملا ادعاهای حکومت رو به حاشیه رونده.
سپاسگزارم. فرزاد سیفی کاران، روزنامه نگار ساکن هلند همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
نماینده مجلس فرمودن که اگر بازیکنی فهم خوندن سرود ملی رو نداره باید حذف بشه. از این نماینده مجلس سوال میکنم، اگر شما نماینده حکومت فهم شنیدن صدای مردم رو ندارید باید چه کار کرد؟
فوتبال برای ما ایرانی ها این روزا هیچ ارزشی نداره. ایرانی ها عزادار صدها نبی و مهسا هست. زن زندگی آزادی، امید نابودی، هرچی دکتاتوره.
این رژیم از اولی که اومد فقط اعدام و سرکوب یه برای خود در پیش گرفت که ما همه اگر اعدام بکنیم نکنیم جرعت بمیکنه برای ما بلند شه. آقای خامنه ای این ساختمانی که تو ساختی تو معمارش بودی نزدیک در فروختنه. خشت اول گرنه معمار کرد تا سریا میرود دیوار کرد. این خشت تو گذاشتی فرو میری ساختمانا. کی نهی آدم کشی بشه بگیری؟ بس بابا دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال گزارش‌ها درباره اصابت یک موشک روسی به خاک لهستان و کشته شدن دو شهروند این کشور، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو قرار است یک نشست اضطراری در بامداد چهارشنبه 25 آبان را برای بررسی این حمله برگزار کند. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که نگاهی داشته به این درگیری و این حمله و پیامدهای اون. خانم رایسکایا، چه واکنش‌هایی را تا این لحظه داشتی به حمله موشکی به خاک لهستان و قراره در این زمینه چه اتفاقاتی بیفته؟
همه میگویند که باید منتظر پایان ریزنی ها پایان تحقیقات کارشناسانه باشیم. امروز همینطور که گفتید که امروز قراره سفرای ناتو یک نشست اضطراری بر اساس ماده 4 آیین این پیمان برگزار کنند. بر اساس این ماده هر زمانی که تمامیت ارضی امنیت یک کشور عضو مورد تهدید قرار میگیره، این کشور میتونه با سایر اعضا در این رابطه درباره گام‌های بعدی مشورت کنه. ما از گزارش‌هایی که در اومده میبینیم که لهستان همچنین خواست که یک نشست اضطراری شورای ناتو با حضور اوکراین هم برگزار بشه. احتمالاً پس از این جلسات، پس از رایزنی‌های دیگر، ما می‌دونیم دیروز هم تماس‌های تلفنی مکرر بین لهستان و آمریکا، بین اوکراین و آمریکا برقرار شد. رهبران گروه 7 که همگی در اندونزی محل برگزاری اجلاس G20 حضور دارند در این باره گفتگو کردند. ما در پایان این رایزنی‌ها احتمالاً خواهیم شنید چه گام‌هایی در واکنش به اصابت موشک به خاک لهستان برداشته می‌شود و همچنین پس از پایان تحقیقات کارشناسانه جزئیات اصابت این موشک اعلام خواهد شد. زیرا تکنون گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شده. روسیه اعلام کرد که سمانه پدافند هوایی اوکراین این موشک را به سمت لهستان پرتاب کرد و گویا این اقدام عمدی برای تشدید تنش‌ها بود. اوکراین روسیه را به انتشار روایت‌های جعلی متهم کرد و از گفته‌های مقامات آمریکایی می‌شنویم که احتمالاً پدافند هوایی اوکراین باعث اصابت موشک به خاک لهستان بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که بعید این موشک از روسیه پرتاب شده. نتیجه‌ای که می‌توان از این تحول گرفت اینه که با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، تهدید گسترش این بحران بسیار جدی است و اینکه روسیه به رغم دعوت قرار اوکراین به مذاکره، همچنان امیدواره که میتونه به اهداف خود برسه و در حالی که در نبردهای جنگ وضعیت به نفع نظامیان روس نیست، این حملات گسترده علیه غیر نظامیان اوکراینی ادامه داره. در حمله همین روز گذشته صدمه بسیار جدی به سیستم برق رسانی اوکراین وارد شده و حتی برای مدتی در بخش از مولدوی برق قطع شد و انتقال نفت به مجارستان از خاک اوکراین هم قطع شده. و از گفته های رهبران بریتانیا، آلمان و هلند برمیاد که حتی اگر ثابت بشه که سامانه پدافند هوایی اوکراین به اشتباه این موشک به سوی لهستان پرتاب کرده و یا پس از اصابت به موشک روسی این قطعات این موشک ها در خاک لهستان افتاد، به هر حال این اتفاق بدون حمله روسیه نمی افتد و اگر ما رویدادهای 4 سال پیش به یاد بیاریم که هواپیمای نظامی روسی بر اثر اصابت پدافند هوایی سوریه سرنگون شده بود، روسیه اسرائیل را مسئول اعلام کرده بود در اون زمان. بله. چرا که می گفت بدون این حمله پدافند هوایی هم فعال نمی شد. الان به نظر می رسه همین اتفاق افتاده و رهبران غربی هم به این موضوع اشاره کردند.
سپاسگزارم. همکارم آنا رایسکایا همراه ما بود با نگاهی به حمله موشکی به خاک لهستان. اما خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک خبر داد که آمریکا و سه قدرت اروپایی طرف توافق اتمی ایران قطعنامه پیشنهادی جدیدی را در محکومیت عدم همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نهاد سازمان ملل ارائه کردند. همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی که نگاهی داشته به این مسئله. هانا، این قطعنامه قرار به چه
چه شکلی باشه از جزئیات اون برامون بگو.
پروانه، چیزی که مشخصه اینه که این دومین بار خواهد بود در کمتر از یک سال اخیر که ما شاهد این باشیم که یک قطعنامه محکومیت، به نوعی قطعنامه تنبیهی بهش میگن، در شورای حکام آژانس مطرح بشه و احتمالاً هم تصویب بشه. از این جهت این قطعنامه ارائه شده به خاطر اینکه همکاری‌هایی که باید بین تهران و آژانس پیش می‌رفت برای پاسخ دادن به سوالاتی که آژانس از ایران داشت در زمینه اون مواد هسته‌ای که در مکان‌های مختلفی در ایران پیدا شده بود، جواب اون سوال‌ها رو نگرفته. ما خاطرمون هست که در نشست‌های فصلی پیشین شورای حکام، اگر که ماه سپتامبر آخر تابستون رو نگاه بکنیم، آخر بهار رو نگاه بکنیم، نشست‌های فصلی آژانس رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که در مواردی، در موقعی که قرار بوده این نشست‌های شورای حکام برگزار بشه، حدود یک هفته دو هفته قبل از اون یک دفعه به یک باره تهران شروع میکنه مذاکره کردن با آژانس، سعی میکنه که جلوی یک اقدام محکومیت یا تنبیهی رو بگیره. در این مورد، در مورد حالا نشست شورای حکام که امروز آغاز شده، آقای گروسی یکی دو ساعت دیگه در میان خبرنگاران هم در این باره صحبت خواهد کرد. درباره این نشست هم ما در طول مثلا یک هفته ده روز گذشته شاهد بودیم که یک گفتگوهایی بین تهران و آژانس انجام شد، هیئتی از تهران رفته بود به وین، در اونجا مذاکراتی انجام شد. وقتی که آقای گروسی ابراز نگرانی کرد از عدم همکاری، در اون زمان صحبت از این کرد که حالا قراره که اواخر ماه جاری میلادی که الان وسطش هستیم، قراره که یک هیئت از وین به تهران بره، کارشناسان آژانس برن اونجا کارهایی رو انجام بدن، تحقیقات بیشتری رو بکنن یا شاید پاسخی به سوالاتشون بگیرن. اما حالا آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اصلا گفته که خبری از سفر نمایندگان آژانس به تهران نیست و قرار نیستش که این اتفاق بیفته. خیلی انتقاد کرده از قطعنامه‌ای که حالا به شورای حکام آژانس ارائه شده و باید دید. به نظر میاد که این نشست شورای حکام، اگرچه که قطعنامه‌ای که پیشنهاد شده پرونده ایران رو راهی شورای امنیت نخواهد کرد، اون چیزی که ما در سالهای مثلا 2011 حدود 10-11 سال پیش شاهدش بودیم، این قطعنامه به نظر نمیاد که اون مسیر رو باز بکنه که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد برگرده. اما اقدام به محکومیت عدم همکاری ایران خواهد کرد در زمینه سوالهایی که ایران پاسخ نداده. در این حال ما میدونیم که این داره در شرایط اتفاق میفته که خبری هم دیگر از اون مذاکرات برای احیای برجام که هدفش محدود کردن برنامه هسته ایران بوده، تحت نظارت بیشتر قرار دادن برنامه هسته ایران بوده، نداشته. مدیر کل آژانس وقتی که نشست‌های فصلی برگزار میشه، دو گزارش رو به شورای حکام ارائه میکنه. یکی درباره نحوه اجرای برجام هست که میدونیم جزئیاتی از این گزارش تازه هم منتشر شده که گفته شده که مثلا ذخیره اورانیوم غنی شده ایران، مخصوصا اورانیوم غنی شده در سطح های بالای در 60%، چقدر افزایش پیدا کرده، یا کارهای دیگری که ایران بر مبنای برجام باید انجام میداده و حالا دیگه اونها رو انجام نمیده و تعهداتش رو نقض میکنه. گزارش دوم گزارشی است که مربوط به پادمان ها هست. این اون قسمتی است که مربوط به همین سوالاتی است که آژانس از ایران داره و اون عدم همکاری. یعنی این داره در این فضا انجام میشه، اتفاق میفته این جلسه شورای حکام، و از اون طرف مثلا ایران باز دوباره داره میگه که طرف آمریکایی، امروز آقای امیر عبداللهیان صحبت کرده، گفته که طرف آمریکایی داره دروغ میگه. ما همین 72 ساعت پیش هم پیام‌هایی رو از طریق وزرای خارجه کشورهایی به آمریکا ارسال کردیم، ما درباره برجام در تماس هستیم، در صورتی که طرف غربی میگه که الان شرایط بسیار تغییر کرده. این رو ما هم از مقام‌های آمریکایی شنیدیم و هم از جمله رئیس جمهور فرانسه، که کسی است که حالا آنچه که در ایران اتفاق میفته رو انقلاب میخونه و میگه که شرایط روی زمین بسیار تغییر کرده و احتمالاً طرفین پیشنهاد تازه‌ای در زمینه برجام برای ایران نخواهند داشت.
سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی با ما بود. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.